به بخش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید که نگاهی داریم در این بخش ویژه خبری تحلیلی به خبر فوری که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای منتشر کرد و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین رو به عهده گرفت و عنوان کرد که این اتفاق در اثر یک خطای انسانی به نوشته این اطلاعیه رخ داده. سپس ما واکنش هایی رو داشتیم، البته اجازه بدید که درباره این واکنش ها و درباره اخباری که تا این لحظه مخابره شده در واکنش به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درباره سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین که با 176 سرنشین سقوط کرد و تمام اونها جون باختند صحبت بکنیم با فرهاد سلمانیان همکارم که در اینجاست تا آخرین اخبار رو برای ما بگه. فرهاد، میخوای شروع کنیم از واکنش هایی که بوده؟ چون واکنش های اولیه میشه گفت که سریع ترین واکنش رو فرهاد حسن روحانی داشت که در واکنشی خواستار این شد که عاملان به گفته او سقوط هواپیمای اوکراین مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و البته ایشون گفت که مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
بله محمد، همونطور که اشاره کردی واکنش های زیادی داشتیم تا این لحظه. حسن روحانی در بیانیه‌ای به نتیجه بررسی های تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح اشاره کرده و همونطور گفته که این خطای انسانی بوده و خطای انسانی صورت گرفته و شلیک اشتباه صورت گرفته و جمهوری اسلامی از این اشتباه بسیار متاسفه، در واقع عذرخواهی کرده. در کنار این موضع‌گیری ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو داریم که عذرخواهی کرده و تسلیت گفته به آسیب دیده ها و همینطور در صفحه توییترش نوشته یک روز غم انگیزه و نتایج تحقیقات مقدماتی از طرف نیروهای مسلح نشون داده که خطای انسانی در زمان بحران، باز دوباره اینجا اشاره میکنه به گفته روحانی به ماجراجویی آمریکا منجر به این فاجعه شده و همینطور ابراز تأسف کرده و معذرت خواهی کرده محمد جواد ظریف. همینطور در کنار اینها ما یک سری واکنش هایی داریم از نماینده های مجلس و همینطور از اعضای کمیسیون امنیت ملی ملی در ایران. علاءالدین بروجردی گفته باید با مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی برخورد جدی بشه. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که مسئولان باید به طور جدی با کسانی که در این اشتباه نقش داشتن برخورد بکنن. این رو در گفتگو با ایسنا گفته. از طرف دیگه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته باید از همون ابتدا حقیقت رو به مردم میگفتن مسئولین و همینطور الان با توجه به وضعیتی که پیش اومده به گفته احمد توکلی مردم مسئولین رو دروغگو تصور میکنن. همینطور علی نجفی خوشرودی عضو یک عضو دیگه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که استعفا کمترین کاریه که مقصران انهدام هواپیمای اوکراینی باید انجام بدن. تاکید کرده دوباره روی نقش و تقصیر مسئولین. از طرف دیگه در کنار اینها ما یک موضع‌گیری هم از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه داریم که دستور داده خطاب به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از اون خواسته که ضمن جمع‌آوری مستندات درباره سقوط هواپیمای اوکراینی مقصرهای حادثه شناسایی بشن و در واقع یک نوع پیگرد قضایی صورت بگیره. در این از واکنش هایی است که ما از داخل داریم تا این لحظه و همینطور عده دیگه ای از نماینده های مجلس و همینطور اعضای کمیسیون های مختلف مجلس اینها موضع‌گیری کردند. در کنار اینها
فرهاد، واکنش های بین المللی چطور؟ به هر حال کشورهای مختلفی در روزهای گذشته مشاهده واکنششون بودیم، از اوکراین گرفته تا کانادا و ایالات متحده آمریکا و بریتانیا.
محمد، قبل از اینکه بریم به سمت واکنش های بین المللی، یک واکنش دیگه هم از محمد رضا عارف داریم، رئیس فراکسیون مجلس، فراکسیون امید مجلس، که خواستار استعفا و برکناری و برخورد مقصران شده و همینطور با پنهانکارا و افرادی که صادق نبودن. این یک بخشی از موضع‌گیری‌های داخلی هست که چند موضع‌گیری دیگه هم داریم، از جمله از طرف مجید انصاری که اون هم موضع‌گیری مشابهی داره. اما در موضوع بین‌المللی، در بین موضع‌گیری‌های بین‌المللی ما جاستین ترودو رو داریم، نخست وزیر کانادا، بعد از اینکه ایران اعلام کرد خطای انسانی،
یعنی پذیرفت که اونها باعث این قضیه شده،
خواستار شفافیت شده و اجرای عدالت، همینطور گفته که اتفاقی که افتاده یک تراژدی ملیه و همه شهروندان کانادا عزادار هستند در پی اتفاقی که صورت گرفته و همینطور خواستار اجرای عدالت برای خانواده ها شده. از طرف دیگه دولت اوکراین یک بیانیه‌ای رو صادر کرده در وبسایتش که حالا اینو بیشتر بهش
آره قطعا میریم سراغ همکارمون در کیف و بیشتر در جریان قرار میگیریم.
دقیقاً اون هم خواستار رسیدگی بیشتر شده، همینطور تحقیق کامل، بازگرداندن اجساد، پرداخت غرامت و همینطور معذرت‌خواهی رسمی جمهوری اسلامی از طریق مجاری دیپلماتیک.
سپاسگزارم فرهاد سلمانی. فرهاد به استودیو خواهد اومد در ادامه و ما رو در جریان آخرین تحولات خواهد گذاشت. قطعا واکنش های بیشتری تا ساعت آینده شاهدش خواهیم بود در ارتباط با بیانیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و در اون مسئولیت سقوط بوئینگ 737 اوکراین رو پذیرفت، مسئله‌ای که واکنش های بسیاری رو در پی داشته. اما فرهاد اشاره‌ای هم کرد به واکنش‌های بین‌المللی. اوکراین در این زمینه واکنش نشون داده و همکاران من تلاش دارند که تماسی رو بگیرند با خبرنگار رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا تا بیشتر در جریان این قضیه قرار بگیریم و ببینیم که این رو می‌دونیم که در روزهای گذشته مقام‌های اوکراینی از جمله آقای زلنسکی صحبت‌هایی رو کرده بودند با مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و در این خصوص مواضع دو طرف رد و بدل شده بود. اما اکنون با انتشار این خبر چه رخ داده و واکنش اوکراین تا این لحظه چه بوده؟ خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم، منتظریم که گزارش شما رو بشنویم و در جریان قرار بگیریم که مقام های اوکراینی از جمله آقای زلنسکی تا این لحظه چه واکنشی رو نشون دادن به انتشار این خبر و تایید این که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اشتباهی که خودشون میگن موجب سقوط این هواپیما شدن.
من سلام عرض میکنم خدمتتون. میخوام توضیح بدم با اینکه این اکثر قربانیان سقوط هواپیما در تهران ایرانی بودند، اما در اوکراین این تراژدی حساسیت فوق‌العاده‌ای در جامعه به وجود آورده و در این شرایط دولت و به ویژه رئیس جمهور این کشور هدف انتقادهای فراوان قرار گرفته، هم به آن دلیل که چهارشنبه روزی که این سانحه رخ داد عمدتاً سقوط اختیار کرده بودند و در دو روز گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش‌ها از اصابت موشک به هواپیما و تکذیب این خبرها از سوی ایران، همواره گفتند این سناریو بررسی می‌شود، تایید نشده و شاید به این دلیل برای کاهش این نارضایتی‌های داخلی رئیس جمهور اوکراین تاکنون تنها مقام رسمی بود که به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران واکنش نشان داد و نسبت به سخنان پیشینش لحن بیانیه‌اش به مراتب تندتره. من این بیانیه رو ترجمه کردم، الان نسبتا کوتاه برایتون.
ممنون میشم اگر که این بیانیه رو بخونیم برای شنوندگان ما.
بله، آقای زلنسکی تو این بیانیه متنش در فیسبوک منتشر شده میگه صبح غم‌انگیزیه اما حقیقت فاش شده و حتی پیش از پایان تحقیقات بین المللی ایران تقصیر خود را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی پذیرفته، اما ما بر مسئولیت پذیری کامل ایران تاکید داریم و منتظر تضمین ایران مبنی بر آمادگی برای تحقیقات جامع و شفاف، مجازات طرفهای مسئول، بازگرداندن اجساد جانباختگان، پرداخت غرامت و معذرت خواهی رسمی از کانالهای دیپلماتیک هستیم. در این بیانیه هم اشاره شده که کیف امیدوار است تحقیقات بدون مانع ترشی ادامه یابد و تیم 45 نفره متخصصان اوکراینی دسترسی کامل به تمام شواهد و همکاری طرف ایرانی برای اجرای عدالت داشته باشد. این متن بیانیه آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بوده و یه توضیح خیلی کوتاه هم میدم که البته متعاقباً میخوام با یک حقوقدان در این رابطه گفتگو کنم. در بیانیه سپاه این جمله گفته شده که پدافند سپاه پاس اعلام شده که پدافند سپاه پاسداران در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این بیانیه رسمی اعلام کرد که پدافند سپاه پاسداران بر اثر خطای انسانی و به صورت غیر عمد این هواپیما را هدف گرفته. برای اوکراین فوق العاده مهمه که از تهران عبارات غیر عمدی نپذیرد. این برمیگرده به دادگاه بین المللی که اوکراین اونجا شکی پرونده MH17 علیه روسیه است و ما قرار درباره این موضوع فکر می‌کنم یه جدال دیپلماتیک می‌تونیم منتظر باشیم.
سپاسگزارم. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف بود که ما رو در جریان واکنش مقام‌های اوکراینی در این خصوص قرار داد، که همونطوری که میگفت رئیس جمهوری اوکراین آقای زلنسکی واکنشی رو نشون داده و لحنش در این بیانیه به مراتب به گفته و به گزارش خبرنگار رادیو فردا در کیف تندتر بوده نسبت به آنچه که اعلام شد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. اما ادامه میدیم این پوشش خبری تحلیلی ویژه رو بار دیگه با نگاه به آنچه که اتفاق افتاد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل ما رو هم اکنون همراهی میکنن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. شاید مهمترین سوالی که پیش بیاد و الان در موردش صحبت میشه مسئله یه سیستم پدافند دفاعی بوده. پیش از این مقام های جمهوری اسلامی تصویر خیلی دقیقی از این داده بودن و گفته بودن که ساختار پدافندیشون یک ساختاریه که میتونه همزمان یک پارچه و هماهنگ عمل کنه، اما آن چیزی که اتفاق افتاده شاید این مسئله رو و این تصویری که از سیستم پدافندی ایران داده شده بود کمی بشه گفت نقض کنه.
دقیقا همینطوره. برای اینکه به طور کلی سیستم یک پاچه هوایی ایران از 8 منطقه تشکیل شده که اون قسمت مال تهران و شمال موسوم به منطقه پدافند هوایی شمال که مرکزش در تهرانه، و در این حال خود تهران یک پدافند به حساب گنبدی تهران داره که ویژه اون خود تهرانه، مثلا گنبد آهنین در اسرائیل یا از این گنبدهای ویژه پدافند هوایی که در چین هست. این گنبد هوایی رو مال تهران رو ایران تشکیل داده بود، ولی به هر صورت کاری رو که این پدافند هوایی داره انجام میده بایست یک پادشه باشه، و در این حال در چنین شرایطی که یعنی احتمال حمله هوایی از طرف آمریکا میره و پدافند هوایی کاملا در آماده باش هست، دستای همه روی ماشه هست، بایستی یک ضمن هماهنگی بین این مناطق هوایی به یک پاس بودنش باید هماهنگی با فرودگاه ها و سازمان هواپیمایی کشورم باشه، و اگر وضع حالت اضطراری باشه باید ورودی خروجی بعضی از فرودگاه ها رو در واقع متوقف بکنن. به نظر میرسه که اصلا چنین کارهایی صورت نگرفته و این بخش ویژه‌ای که به هر حال پدافند هواییش به عهده سپاه پاسداران بوده مرتکب این خطا شده.
آقای آریان میتونیم این رو درک کنیم؟ در ساعت‌های پیش که صحبت می‌کردیم همکار ما مراد ویسی اشاره‌ای داشت به این که پدافند ارتش معمولاً دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنه. آیا این تمایز رو میشه به طور کل قائل بود درباره ارتش و سپاه و نوع اقدام و برخوردشون در شرایط اضطراری؟
بله، به همین صورت هست. و در این حال اون پدافندهای نقطه‌ای رو که می‌ذارم، مثلا اگه در چارچوب به حساب پدافند گنبد به حساب هوایی تهران که حالا این بخشش یا این قسمتش مربوط به سپاه پاسداران بوده، اینا همه برمیگرده به آموزش پرسنلی که دارن این کار رو انجام میدن به حساب اون اپراتورا و همینطور نوع سلاحایی که به کار میبرن و دقت اونا، و در ضمن نقل انتقال این اطلاعات و یکپارچگی بین این مناطق مختلف. مثلا اگر پرسنلی رو که، یعنی برداشت کلی من این است که پرسنلی رو که مثلا سیستم پدافند هوایی S-300 رو به کار میبرند، اینها کارکشته تر هستند، آموزش بیشتری دیدند، خود سیستم از یک دقت به حساب ردگیری و شناسایی و تشخیص اینکه این هدف دوست است و یا دشمن، این یک توانایی بالاتری داره. ولی اون چرا که در این ارتباط به کار برده شده و در باره به حساب گنبد این تهران، برداشت من اینه که این سیستم دارای یک به حساب پدافند هوایی نزدیک است، در واقع طور M1، به اضافه سام یک، سام دو و برخی از سلاح و تجهیزات دیگر. اون دقتی را که تور ام یک داره به اندازه حساب سیستم پدافند S300 نیست و پرسنلشون هم از نظر آموزش این هست. ولی یه مسئله کلی که من رو واقعا به تعجب وامی داره اینی که این احتمال حمله که میرفت، در واقع این احتمال حمله که از طرف شمال ایران نبود، که این یعنی رادارهای هشدار دهنده خوب حواسشون باید بیشتر متوجه به احتمال بسیار زیاد همینجوری بوده، جنوب ایران بوده و غرب ایران بوده، جایی رو که آمریکا پایگاه داره و تردد به حساب پروازهای حساب ویژه‌ای صورت گرفته بود که ایران از این آگاهی داشت. ولی شاید در این صورت یک پدافند هوایی، مثلا فرض بکنید که پدافند هوایی جنوب بوشهر، جنوب ایران که مرکزش در بوشهر هست، اونها باید زودتر از همه مناطق آشکار می‌شدن، فرض بکنید که از ورود هواپیماهای آمریکایی یا حتی پهپادها به طرف آسمان ایران. چون این چیزی رو ما نمی‌بینیم، حداقل در گزارش‌ها اون چیزی که آشکار شده وجود نداشته، ولی یه مرتبه چون این چیزی در تهران ظاهر شده و با این سیستم نداشتن آموزش، نبودن هماهنگی، اشتباه به حساب اپراتورهای مال اون سیستم باعث شده که یه هواپیما که از فرودگاه هواپیمایی کشور، از فرودگاه امام بلند شده بود اینو بزنه.
اما نکته دیگه هم آقای آریان اینه که چطور، چگونه هست که هیچ اطلاعی داده نشده که اینها در حالت آماده باش هستند، وضعیت ویژه‌ایه. به هر حال اینها میدونستند که قصد دارند که عملیاتی رو انجام بدن علیه پایگاه‌های آمریکایی در عراق و این وضعیت رو گزارش نکردند که پرواز با تأخیر انجام بشه یا پرواز اصلا کنسل بشه، جلوش گرفته بشه، لغو بشه.
خب معمولا خب آماده باش و نمیان آشکار بکنن و در مثلا تلویزیون یا رادیو برای همه اعلام بکنن. این یه چیز به هر حال محرمانه است، در سطح ارتش باقی میمونه. ولی در این چارچوب به رغم این حالا محرمانه بودنش، بایستی اون هماهنگی های لازم در واقع بین اون قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا با سازمان های دیگه برقرار میشد. و یکی از نکات مهم اینه که اگه واقعا شرایط اضطراریه و در وضعیت آماده باش هستن، بایستی ورودی و خروجی های فرودگاه های برخی از فرودگاه های کشور رو دست کم لغو می کردن یا با احتیاط کامل انجام می دادن. ظاهر کار به نظر می رسه که چنین چیزی نبوده و طبق معمول یعنی هواپیماها ورود داشتن به فرودگاه و پرواز میکردن مثل همین پرواز اوکراین.
از طرف دیگه نکته‌ای در بیانیه رئیس جمهوری ایران حسن روحانی وجود داشت. علارغم این که بیش از اندازه مانور داده شده بر روی خطای انسانی، اما آقای روحانی در بیانیه خودش این رو هم کتمان نمی کنه که سامانه‌های پدافندی ایران نقصی رو داره و میگه برای رفع نقاط ضعف سامانه‌های پدافندی کشور ترتیبات و تمهیدات لازم اتخاذ بشه. این کاملا برخلاف گفته‌هایی که ما پیش از این از فرماندهان سپاه میشنیدیم در مورد اینکه به هر حال اونها به دستاوردهای نظامی رسیدن، دستاوردهای نظامی بومی.
دستاوردها بسیار خوب، ممکنه دستاوردهایی در برخی زمینه‌ها داشتن، نیروی چهارمی در ایران تشکیل شده، پدافند هوایی کشور در مورد نصب و استقرار رادارها و به طور کلی قدم‌هایی در این ارتباط برداشته شده برای اینکه تهدیدهایی رو که احتمالی از سوی آمریکا به طور کلی در دراز مدت بیشتر این رو هوایی میدنن مثلا تا زمینی. ولی اون صحبتی رو که آقای روحانی کرده به باور من باز برمیگرده به اون هماهنگی. یعنی شما یک سیستم، یک پارچه پدافند هوایی برای یک کشور تشکیل دادید، یک قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا دارید که به هر حال فرماندهیش با سرلشکر موسوی است، همه اینها است. ولی در شرایط اضطراری باید چه نوع هماهنگی‌هایی انجام بگیره، چه روش‌هایی رو باید اتخاذ بکنن، چه کارهایی باید صورت بگیره که اطلاعات مرتب رد و بدل بشه و باعث اشتباه نشه. اینهاست که من فکر میکنم که حسن روحانی داره به این توجه میده در بیانیه خودش.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، که ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به ابعاد نظامی اتفاقی که رخ داد. همونطوری که در جریان هم هستید، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین بیانیه‌ای رو امروز صادر کرد و در اون بیانیه پذیرفت که این هواپیما در اثر شلیک پدافند هوایی ساقط شده. تا این لحظه واکنش‌های بسیاری رو سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین به دنبال داشته. مقام‌های اوکراین واکنش نشون دادن. جاستین ترودو رئیس جمهور نخست وزیر کانادا واکنش نشون داده و همچنین واکنش‌هایی رو داشتیم از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله رئیس قوه قضاییه که گفته برای تسریع در اقدامات قضایی حادثه سقوط هواپیمای اوکراین دستوراتی رو صادر کرده. اما به تهران بریم، جایی که کوروش زعیم هست، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، و این موضوع رو از دریچه دیگه هم پی بگیریم. آقای زعیم، با توجه به اتفاقی که افتاد، به لحاظ به هر حال بحرانی که مدت‌ها ایجاد کرده بود و اخباری که از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میومد در مورد اینکه این مسئله نقص فنی بوده و به یک باره با این خبر روبرو میشن، فکر میکنید که این شرایط چه تأثیر رو میتونه الان به لحاظ اجتماعی در داخل ایران به دنبال داشته باشه؟
این نخست افراد سپاه، اونهایی که مسئول اون پایگاه ضد هوایی بودند، تصور کردند که میتونن با پنهان کردن آثار این خطا، اونچه خطا نامیدن، موضوع رو به دیگران نسبت بدن. ولی اونچه که نمیدانستن متاسفانه، باید دانششون خیلی بیش از این باشه که ماهواره ها حتی شماره پلاک خودروهاشون هم میتونن بخونن. وقتی عکس‌های متعددی از اون منطقه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اینا متوجه شدن که نمیتونن دیگه مثل همیشه دروغ نمایی کنن و ستاد مشترک نیروهای مسلح که خب بسیاریشون آدم‌های دانش آموخته نظامی هستن، آمدن این اقرار رو کردن.
آقای زعیم، اتفاقا یک نکته ای، چرا ستاد کل نیروهای مسلح این بیانیه رو داد و سپاه پاسداران خودش شخصا این بیانیه رو نداد؟ دستاد که گفته شده در بسیاری از منابع خبری که در اصل این هواپیما هدف پدافند هوایی سپاه قرار گرفته.
ببینید، این نشون میده، خودش نشونگر اختلاف بزرگ هم بین دانش نظامی سپاه و ارتش ملی هست و همین که روش واکنش های اخلاقی هر دو هست. ستاد نیروهای مسلح که ارتش هم در اون شرکت داره، متوجه شدن که اینو نمیشه پنهان کرد و باید اقرار کرد. بهتر آدم اقرار بکنه تا پنهان کنه و به گناه های دیگه هم محکوم بشه. بنابراین این تفاوت بین دانش نظامی سپاه با ارتش هست. و اگر من الان میگم، اگر این آقایون مدیریت پایگاه های دفاع هوایی رو به ارتش بسپرن، هم یا دست کم افراد اونجا رو زیر نظر مدیریت ارتش بذارن، از این اشتباهات تقریبا غیر ممکن میشه.
آقای زعیم، اجازه بدید من اینجا یک نکته ای رو اشاره بکنم. همین الان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا ساعاتی دیگه درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی توضیح میده. یک منبع آگاه در سپاه پاسداران گفته که تا ساعتی دیگه فرمانده این ماجرا با مردم صحبت میکنه و دلایل بروز ماجرا رو توضیح خواهد داد و از مردم عذرخواهی میکند. آیا فکر میکنید که عذرخواهی سپاه پاسداران یا فرمانده این ماجرا میتونه به این بحران خاتمه بده؟
فکر نمی کنم. ببینید، عذرخواهی از مردم اصلا کافی نیست. ما 140 تا شهروند پرهیختمون از دست دادیم، کشورهای دیگه همینطور از دست دادن، به این زودی از خونخواهی خودشون دست بر نمی دارن. اینها میخوان، حدس من اینه که اینو گناه بندازن به گردن جو جنگی که آمریکا ایجاد کرده و اینها رو بعدها حساس و متزلزل کرده، دست به ماشه دارن. این قابل قبول نخواهد.